ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان شنونده و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. امام صادق علیه السلام نویدی به همه کسانی که در زندگی به هر نحو خواه سخت و یا آسان خودشون رو با قرآن مأنوس می کنن و قرآن رو به هر ترتیب که شده است می آموزند، این گونه می فرمایند که من شدد علیه القرآن کان له اجران. کسی که سخت قرآن رو یاد می گیره دو برابر خداوند به او اجر می دهد و من یسر علیه کان مع الابرار. و البته کسی هم که به آسانی قرآن رو فرا می گیره و خداوند به او عنایتی کرده است و هم هوش فراوان و هم حافظه خوبی عنایت فرموده، او هم با انس با قرآن و با پر کردن ظرف استعداد خودش با کلام وحی، او رو با ابرار محشور خواهد کرد، به امید اینکه همه ما شامل این روایت شریفه امام صادق علیه السلام بشیم. برنامه امروزمون رو با آیه دیگری از سوره مبارکه ناس آغاز میکنیم. در برنامه های قبل سه آیه از سوره ناس رو خدمتتون عرض کردم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ای پیامبر بگو که من پناه میبرم و ملتجی میشوم و چنگ میزنم به نام رب مردم، به مقام ربوبیت ناس و تدبیر امور مردم. در مرتبه دوم فرمود ملک ناس، فرمان روا و صاحب فرمان مردم. و در مرتبه سوم فرمود اله ناس، بگو پناه میبرم به معبود یکتای مردم. در مرتبه چهارم مستعاذ منه رو پروردگار توضیح میدهد که از چه چیز ای پیامبر بگو من پناه میبرم. من شر الوسواس الخناس، از زشتی و پلیدی اون وسوسه گر خناس، با توضیح که پیرامون این لغت خواهیم داد، دائما پنهان شونده و آشکار شونده. من شر الوسواس الخناس. ما پیرامون واژه های این لغت ابتدا به رسم همیشه توضیحی میدیم و بعد هم سیاق آیه و توضیحات بعدی رو خدمتتون عرض میکنیم. واژه شر رو در برنامه‌های قبل داشتیم، گفتیم در برابر خیر و ضد خیر معنا کردن، چنان که در کتاب لغت الجمهوره فی اللغه معنا میکند الشر به معنای نقیض و مخالف خیر، و خیر رو اگر ما معنا کنیم به امر مطلوب و مورد توجه و تمایل انسان ها، طبعا شر می شود امر مرجو و چیزی که نامطلوب است برای انسان. این برایه که عرض کردم به خوبی روشن می کند که امر خیر و شر نسبت به اون متعلق خودش خیر و شر معنا پیدا می کنه. البته بعدا خیر و شر قطعی و مطلق رو هم توضیح خواهم داد. پس به این ترتیب تا به اینجا واژه شر بنابر نقل الجمهوره و به همین ترتیب مصباح المنیر می شود به معنای فساد و سوء. من شر الوسواس الخناس می شود از زشتی، از فساد و از بدی وسواس خناس. توضیحی رو که قبلا عرض کردم درباره خیر، ما در اینجا ناچاریم باز اشاره‌ای داشته باشیم، و اون این که گفتیم خیر هرچند به معنای امر مطلوب و مورد توجهه، اما در فرهنگ قرآن اون خیری که امر مطلوب برای همه موجوداته و به عبارت دیگر مطلوب مطلقه و دیگه در اونجا نسبیت معنا پیدا نمی‌کنه، در مراتب عالم به خیر کل و اون مصدر همه خیرها و مبدأ همه خیرها برمیگرده و به عبارت دیگر الخیر هو الله، کما اینکه می‌فرماید والله هو الخیر. پس به این ترتیب اگر اصل توحید حقیقت همه خیرات در عالمه، در فرهنگ قرآن طبعاً شر هم به معنای مخالف او برمیگرده، یعنی اصل همه شرور به دوری از توحید برمیگرده. به عبارت دیگه ریشه شر در شرک و کفر و اعراض از توحید و ریشه همه خیرات به توجه و سیر و حرکت به سوی مبدأ یکتا و توحیده. به این ترتیب اگر مصداق شر رو ما در قرآن ببینیم، خداوند شیطان بیان می‌فرماید، یا مصداق شر رو گناهان و امور دیگری بیان می‌فرماید، چون همه اینها عواملی هستند برای دور کردن انسان از کمال اصلی و اون کمال لایقش، یعنی رسیدن انسان به حقیقت توحید. به این ترتیب ریشه شر می شود شیطان، و چون استقرار شیطان و اون محل وساوس گوناگون شیطان در انسان هم هوای نفس انسانی است، با یک تعبیر دقیق تر ریشه شر در قرآن به هوای نفس انسان برمیگرده، و در یک کلام می باید گفت شیطان حقیقی همه انسان ها هوای نفس اونهاست، کما اینکه خیر اصلی همه انسان ها فطرت توحیدی و اون ریشه جوهری انسان که میل به سوی خوبی ها و گرایش به پرستش و توجه به توحید و خلاصه سیر به سوی کمال انسانی داره. بنده این مقدمات رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه وقتی ما در همین آیات رسیدیم به معنای واژه وسواس از وسوسه، و به خصوص ظرافتی که در ماده خناس وجود داره، اگر ما با این مبنا برخورد بکنیم معنای خیر و شر رو، لطافت و زیبایی ترکیب شر وسوسه‌گر خناس رو به خوبی خواهیم فهمید. پس جمع‌بندی می‌کنم واژه شر رو، و اون این است که گفتیم شر در برابر خیر به معنای امر مرجوح و نامطلوب و به تعبیر دیگر اون زشتی و فساد، و چون اصل همه خیرات در قرآن به توحید برمیگرده و خداوند مبدأ و منشأ همه خیرات و خود خیر محض است، طبعا شر میشود آنچه ما را از این خیر محض دور میکنه، و مصداق اصلیش در قرآن هوای نفس انسانی است. افرأیت من اتخذ الهه هواه، که اون کسانی که به سوی شیاطین گوناگون جنی و انسی رفتن در حقیقت پیروی از هوای نفس خودشون رو کردن، و بر این هوای نفس بود که شیطان وسوسه کرد و مستقر شد. به این ترتیب ریشه همه شرور به اون هوای نفس انسان و شهوات حیوانی و نفسانی انسان برمیگرده. به این ترتیب وقتی می‌فرماید من شر الوسواس الخناس، گویی یک پارچه از همه زشتی‌هایی که ریشه این زشتی‌ها در مراتب دون نفس انسانی و حیوانی انسان برمیگرده، گویی یک سر همه اونها رو پروردگار در یک کلام جمع می‌کند و می‌فرماید و من شر الوسواس خناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
واژه بعدی این آیه شریفه واژه وسواسه، واژه بسیار پیچیده و حساس قرآنی که در نصوص روایی هم این واژه رو ما به انهای گوناگون میبینیم داریم. جناب ابن فارس در مقایس خودش معنا میکند الوس به معنای صدای بسیار ضعیف، لذا وسوسه رو که عبارت بشد از وسوسه و وسوس و وسواسن و وسوستن، مصدر گوناگونی برای این ماده ذکر شده، معنا میکند وسوسه یعنی او رو به شر دعوت کرد، یعنی وسوسهو یعنی او رو دعوت کرد به یک کار زشتی. اما وقتی ما این لغت رو یه مقداری بیشتر پیگیری میکنیم در کتابهای لغت، میبینیم اصولا وسوسه از ماده وسه گرفته شده، یعنی این واژه رباعی اصلش به یک ماده ثلاثی برمیگرده و وسه یعنی کسی رو با صدای بسیار آرام و ضعیفی صدا کردن یا صحبت کردن با صدای بسیار آرام. پس از اینجا معلوم می شود که اصولا در وسوسه یک نوع خطورات شیطانی، یک نوع صدای آرام و ناپیدایی در درون نفس انسان به این معنی برمیگرده که اون صدای آرام اگر پاسخ داده بشه، البته آرام آرام رشد میکند و بلند و بلندتر میشود تا به آنجا که همه فضای نفس انسان رو در بر میگیره و به تعبیر دیگر انسان یک پارچه وسوسه شیطان میشود و دچار وسواس میشود به تعبیر دیگر. این معنایی که عرض کردم با بهرمندی از توضیحی است که جناب راغب در کتاب مفردات خودش میده. ایشون در معنای وسواس ترجمه میکند خطورات بسیار آرام و پنهانی و شیطانی نفس انسان. پس جمع‌بندی بکنیم و نتیجه بگیریم. به این ترتیب وسواس اسم از مصدر وسوسه به معنای اون دعوت‌های ضعیف و پنهانی و بسیار آرام و ملایم مراتب حیوانی و مراتب شهوانی نفس انسان، و به این ترتیب مصداق وسواس که در آیه شریف هم به او اشاره شده است می‌شود شیطان. پس من شر الوسواس الخناس، یعنی خدایا من به تو پناه می‌برم از زشتی و از فساد و از پلیدی اون شیطانی که دائما با دعوت به شر مرا به سوی زشتی ها دعوت می کند، اما در این حال خناس است که بعدن توضیح می دم، یعنی تا انسان می خواد به سراغش بره و او رو پیدا بکنه و او رو نابود بکنه در درون خودش، مکارانه پنهان می شود و خود رو از دید انسان در درون خود پنهان می کنه. به عبارت دیگه این آیه شریفه از یک سو خطر شیطان رو تذکر می‌دهد که او دائما در درون شماست و هرگز شما رو رها نمی‌کنه و دائما در حال وسوسه است، اما در این حال بسیار مکار و حیله‌گر است و دائما در عین فساد کردن پنهان است و از دیدها پنهان. پس آیه شریفه رو مجدداً در سیاق سه آیه قبل توضیح می‌ده. فرمود قل اعوذ برب الناس، ای پیامبر بگو که من برای فرار از شیطان وسوسه‌گر پنهان شونده پناه میبرم به خدای مدبر مردم و خداوند فرمان روا و صاحب اختیار مردم، و دیگری معبود یکتای همه انسانها از فساد و پلیدی شیطان وسوسه‌گر خناس، من شر الوسواس الخناس. واژه بعدی خناس از ماده خنس یخنس و یا یخنس و خنسن و خنوسن و خناسن از یک چیزی خنس ان یعنی تأخر و انقبضه. وقتی که یک موجودی یا یک حیوانی به اون کسی نزدیک می شود و به سوی او دست دراز می کنه تا او رو بگیره، ناگهان او خودش رو جمع می کنه یا عقب می کشه، گفته می شود خنس ان. لذا اصولا این ماده در باره اون کسانی به کار میره که خودشون رو دائما از دید دیگران پنهان میکنن و مخفی میشن. خنس بین اصحابه ترجمه میکنن به استخفا، کسی که بین دوستانش خودش رو گم میکنه یا در میان جمعیت خودش رو گم میکنه میگویند خنس بین اصحابه. کتاب مصباح المنیر میگوید اون کسانی که قسمت بالای بینی فرو رفته ای دارن، اینها رو به همین دلیل گفتن اخنس، خنس انفه یا الاخنس الانف، به معنای اون کسی است که قسمت بالای بینیش فرو رفته است. به حیواناتی که بد قیافه و بد شکلند، یعنی اون منافذ بینیشون در صورتشون کاملا مشهود و پیداست، مثل از قبیل حیواناتی مثل گاو وحشی یا گراز و خوک و اینها، به اینها کلن گفته می شود خنسا. این رو از این جهت عرض کردم که کلن در ریشه این لغت اون جهت پنهان شدن، اون جهت فرو رفتن در میان یک جمع، اون جهت انقباض و خلاصه تأخر در همه اینها دیده می شه. لذا در آیه شریفه که می فرماید درباره ستارگانی که در آسمان خوب به چشم نمیان خنس گفته شده، الجوار الخنس، این به دلیل همون پنهان شدن این ستاره ها در میان ستارگان دیگر یا در میان نور ماه. پس یک جمع‌بندی میکنیم به این ترتیب که وقتی میفرماید من شر الوسواس الخناس، یعنی خدایا به تو پناه میبرم از شر اون شیطان وسوسه‌گری که دائما از دیدها و از فکرها و از توجه به او پنهان است و به لطایف الحیل و به طرق مختلف در حال وسوسه گری و حیله گری است. توضیح بیشتر رو اجازه بدید که در برنامه بعد خدمتتون عرض کنم و جمع بندی هم در برنامه بعد داشته باشیم. در این لحظات ترجمه فشرده از آیه 4 رو خدمتتون عرض میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم. میفرماید قل اعوذ برب الناس تا به آخر من شر الوسواس الخناس، بگو پناه میبرم به خداوند رب و ملک و اله مردم از چه چیز؟ از زشتی و فساد اون شیطان وسوسه‌گر پنهان شرمنده. به امید اینکه خداوند دائما در زندگی ما رو از شر وساوس گوناگون شیاطین جنی و انسی محفوظ بدارد، تا برنامه بعد از حضور همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.